داریم، کانون‌های دانشجویی، فعالیت‌های پژوهشی که در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه هست، در دوره حضوری مسائل مربوط به خوابگاه‌های دانشجویان، مسائل مربوط به تجهیزات برای کارهای آموزشی، این در حقیقت سنجه‌های ما این هاست آقای دکتر. ما در این حوزه‌ها تلاشمون رو کردیم. البته عرض کردم من در
ببخشید آقای دکتر،
من بفهمم
عذرخواهی میکنم، فکر نمی‌کنین تکیه بیش از حد بر روی هیئت علمی بودن اساتید و مدرسین دانشگاه فرهنگیان خیلی جاها ما رو از مسیر اصلی منحرف کرده و به نتیجه‌ای که می‌خواستیم نرسونده؟
ببینید آقای دکتر، حقیقت ماجرا این هست که شما وقتی از یک عنوانی به عنوان دانشگاه استفاده می‌کنین، وقتی ما عنوان می‌کنیم که اینجا دانشگاه فرهنگیان هست، طبیعتاً دانشگاه اجزا و ارکان خودش رو داره. یکی از ارکان دانشگاه هم یا شاید بشود بگی که مهمترین رکن دانشگاه برخورداری از هیئت علمی متناسب با تعداد دانشجو هست. ببینید الان ما نسبت بین مثلا دانشجو و استادمون که خب یه شاخصی هست که جز شاخصهای خوب ما نیست، ولی این به ما بر نمیگرده.
نه من اصلا میگم هیئت علمی لازمه، ولی آیا کافی است؟
به هر حال برای کار آموزش خب خیر، برای کار آموزش هیئت علمی لازم هست، فضای آموزشی مناسب
ولی کافی نیست.
برنامه درسی
ویژگی‌های دیگه باید هیئت علمی ما نیز داشته باشند.
بله،
یعنی هیئت علمی ما برای دانشگاه فرهنگیان علاوه بر هیئت علمی بودند باید ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند تا کیفیت تربیت معلم بالا بره.
بله، این که درش تردیدی وجود نداره، این که بنده تردید درش ندارم، ولی این که این سایر ویژگی‌ها چی باید باشه، اگر اختصاصاً از اتاری اشاره‌ای بفرمایید، اون وقت من تایید بکنم بگم آیا هیئت علمی‌های ما این ویژگی‌ها
حالا با توجه آقای دکتر به اینکه وقتمون هم کم هست، اجازه می‌خوام که آقای شکرزاده هم سوالشون رو بفرمایید. آقای شکرزاده
سلام. آقای دکتر خسته نباشید. آقای دکتر، بابت بحث همین هیئت علمی اساتید، الان دانشگاه فرنگیان شما دارید میگید لازمه، ولی من خودم 4 سال از سال 95 تا سال 99 تو اون دانشگاه درس خوندم. تو این 4 سال فقط 2 تا استاد داشتیم جز هیئت علمی وزارت علوم بودن. یعنی شما بیشتر به خاطر کمبود بودجه رو جبران کنید از معلمایی که تایم اضافه داشتن یا کارمند وزارت خونه بودن برای آموزش ما استفاده کردید، و در امر تربیت واقعا دانشگاه فرهنگیان خیلی کم لطفی کرد تو این 4 سال به دانشجوهاش. یعنی ما هم لحاظ علمی، یعنی بخوایم خودمون رو، اگه بگم من مثلا رشته علوم تربیتی خوندم، اگر بخوام میگم خودم با یه دانشجویی که تو دانشگاه آزاد رشته علوم تربیتی خوندم لحاظ علمی عقبم، با سند و مدرکم بهتون میگم، چون دانشجوی دانشگاه فرنگیان تو آزمون ارشد که شرکت میکنن متوجه این فقر میشن. و لحاظ تربیتی شما قول دادید، شما زمانی که دانشگاه فرنگیان تأسیس شد هدفتون از شبانه بودن این بود که تربیت انجام بدید. شما واقعا میتونید دو مورد از تربیت هایی که انجام شده تو دانشگاه فرنگیان و برنامه دارید روش رو بخواید اعلام کنید؟ فقط دو مورد شما از شما میخوام.
من اطلاع ندارم که حضرت عالی دانشجوی ما در کدام یکی از مراکز و پردیسا و در چه سنواتی بودین. دقت فرمودین عزیزانی که الان کار آموزش شما رو در دانشگاه فرهنگیان انجام میدن، اینا در چند دسته قابل طبقه بندی هستن. اولا اعضای هیئت علمی که احکامشون ممهور وزارت علوم هست، یعنی در حقیقت این بخشی از اعضای هیئت علمی ما هستن. گروه دوم اعضای هیئت علمی تطبیقی خود دانشگاه فرهنگیان هستن. بخش سوم مدرسان دانشگاه فرهنگیان هستند و بخش چهارم اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها، از جمله دانشگاه پیام نور، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی. این عزیزانی که الان با دانشگاه ما همکاری میکنن آمار حدود 3500 نفر، به این ترتیب که من عرض کردم ما از پتانسیل و از توانمندی این عزیزان برخوردار هستیم. نقصی که جناب عالی الان اعلام فرمودین در زمینه مربوط به اعضای هیئت علمی اختصاصاً که مرتبط با دانشگاه فرهنگیان نیست، یعنی واقعاً می شود ادعا کرد که در تمامی دانشگاه‌های کشور اعضای هیئت علمی فاخر و درجه یک و برخورداری از همه گونه تجارب و دانش، اما در دانشگاه فرهنگیان اینطوری نیست. ما این موارد رو در دانشگاه‌های دیگر کشور هم داریم، اما در خصوص مسائل مربوط به تربیت من اختصاصا نمیدونم چه کاری مثلا معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان باید انجام میداده و از این دریغ شده. آیا این که من عرض میکنم تو حوزه من کانونهای دانشجویی در حوزه عترت و قرآن، در حوزه مسائل مربوط به نماز، در حوزه مربوط به مهارت‌هایی که معلمان نیاز دارن برای در حقیقت کلاسداری، اردو بودن دانش بسرا، اردو بردن دانش آموزها، واقعا آیا اقدامات دیگری باید اتفاق می افتاده که نیفتاده؟ کرسیه های نظریه پردازی، کرسیه های نقد و بررسی، نشریه های دانشجویی، خب اینا خدمات ما در حوزه فرهنگی هست. حالا اگر اختصاصا حضرت عالی و عزیزان دیگر موردی هست تو ذهنتون اشاره بفرمایید، من میتونم تایید بکنم یا مثلا رد بکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
زنده باشین.
البته حقیقت امر اینه که خب به هر حال ما یه مقدار از حوزه دانشگاه فرهنگیان فاصله گرفتیم، ولی من وقتی که بررسی میکنم، ما خب از آموزش پرورش، مدیران آموزش پرورش گاهم میخوایم توی برنامه شرکت کنن، به دلایل مختلف رد میکنن، ولی انصافا هر موقعی که ما نیاز بوده از دانشگاه فرهنگیان، نیاز بوده کارشناس بیان، معاون و مسئولین، خیلی واقعا استقبال شده و این نشون میده که شفافتر دارن کار میکنن. این قابل تحسینه. من به نوبه خودم از شما، بلخص آقای دکتر کچویان که شما خیلی توی برنامه های ما هستید و نکات خیلی مثبت و خوبی رو به شنوندگان ما رسوندید، صمیمانه تشکر میکنم. یک نکته رو من عرض کنم، این که ببینید قرار بوده در سند تحول تقریبا 100% نیروهای مورد نیاز آموزش پرورش از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تامین بشه. بله. الان حدوداً با این وضعیتی که ما سرعت بازنشستگیمون تقریباً به نزدیک 100,000 نفر در سال داره میرسه، در 4 سال آینده این اتفاق به صورت مستمر ادامه داره، تقریباً میشه گفتش که 25% ظرفیت موجود در دانشگاه فرهنگیان است. آیا میشه با افزایش بودجه توانمندی‌های دانشگاه فرهنگیان رو افزایش داد تا بتونیم به هر حال اون تحقق سند تحول رو انشالله ایفا بکنیم و شاهدش باشیم؟
خیلی سوال خوبی مطرح فرمودین جناب آقای کمالی. من در یک نکته تکمیلی بگم در ارتباط با عرایض قبلیم، دفاعیات من از عملکرد دانشگاه فرهنگیان و حوزه های متفاوتش معنیش این نیست که اینجا هیچ نقصی نداره، معنیش این نیست که ما هیچ نیازی نداریم. نه، اونها حتما به قوت خودش، ما میتوانیم از اینی هم که هستیم شرایط بهتری داشته باشیم و خدمات بهتری ارائه بکنیم. منظورم نقایص نیست، من نکتم این بود که علی رغم کسری منابع مالی، والله قسم ما تلاشمون رو کردیم، همکاران ما در سراسر کشور، هم در ستاد و در سراسر کشور تلاش کردیم که و هر حال بتوانیم از پس تعهد و مسئولیتی که داریم تا اونجایی که برامون امکان پذیر هست به صورت خیلی خوب بر بیاییم. اما اختصاصا در مورد فرمایش دوم جناب عالی، ببینین همین دیروز به ما اعلام کردن که درز شما برسونم، عزیزان نهضت سواد آموزی و عزیزان حق و تدریس و بعضی از افراد دیگری که قرار هست به زودی جذب دستگاه آموزش و پرورش هستن بشوند، در بهمن ماه به دانشگاه فرهنگیان ورود خواهند داشت و آموزش‌های لازم و تکمیلی رو اینجا فرا بگیرن و بعد هم در آزمون جامع که حالا در دانشگاه فرهنگیان به عنوان آزمون اصلا معروف شده شرکت بکنن، سپس وارد چرخه آموزش و پرورش بشن. ما الان به لحاظ فضا یه مقداری دچار مشکل هستیم، اینکه اگر اون بودجه‌ای که از تاری اشاره فرمودین و عزیزان مهمان هم فرمودن و تاکید کردن، اون بودجه اضافه بشه، ساختمون‌هایی هم از بعضی از دانشگاه‌های کشور که الان شاید زیاد مورد اقبال دانشجویان نیستن در اختیار ما قرار بگیره، ما قطعاً می‌توانیم که کمک بهتری به آموزش و پرورش بکنیم. ولی حداقل الان در شرایط حاضر ما متعهد شدیم با پذیرش تقریبا پذیرش متقارنی تا سال 1403 نیاز آموزش و پرورش کشور رو رفع بکنیم. همین خروجی هایی که جناب عالی اشاره فرمودین، سالیان متماد و چند سالی هست که در هر حال خروج نیرو از دستگاه زیاد شده، بالاخره عزیزانی که دهه 60 ورود پیدا کردن به نظام آموزش و پرورش الان در آستانه پایان خدمت هستند و 2-3 سالی هست شروع شده این ماجرا و پیکش هم میرسه به 1403-1404، در اون لحظه ما با پذیرش 50,000 نفر در سال، اهم از متعهدین خدمت و مهارت آموزان ماده 28 و نیروهایی که اخیراً مجلس مصوبه داده، اینها انشالله به امید خدا قادر خواهیم بود که این نیاز رو رفع بکنیم. انشالله به امید خدا اگر عزیزانی که مسائل مالی کشور رو تدبیر میکنن کمک بکنن در این زمینه، نمایندگان محترم مجلس عنایت بکنن به لحاظ مسائل مالی، کمک دانشگاه فرهنگیان بکنن، ما حتما این کار رو با کیفیت بهتر و با سهولت بیشتری انجام خواهیم.
خیلی متشکرم. اینجا با شما خداحافظی میکنیم آیه دکتر رضا کچویان، معاون محترم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان.
خدا نگهدار شما.
قربان شما. خب برمیگردیم به استدیو در خدمت آقای دشتی پور. آقای دشتی پور ببخشید صحبتاتون قطع شد.
نخواهش کنم. خواهش کنم. صحبت میکردم. من باز برمیگردم به نکته که ابتدا خدمتون عرض کردم. هنوز اون موضوع نگرشی مسئولین ما به نوعی باید روش کاری بشه، اتفاقی باید بیفته. هنوز اونجا مشکل داریم. هنوز ما ارائه گزارشی که داریم اینه که چند نفر، کمیت، فلان، چند تا دانش آموز، دانش. ببینید یه سوال ساده من دارم. تفاوت معنیدار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با دانشجویانی که مثلا تو آزاد و جای دیگه خوندن، این چیه؟ کجاست؟ آیا اینطور بررسی شده است؟ آیا مثلا عرض میکنم
آقای شکرزاده سالی که از آقای دکتر،
حالا تازه ایشون عکس منفیشو گفتن، من نمیخوام منفی برخورد کنم، میگم که ببینی خب همین نگرش باعث این شد که دوستان اومدن گفتن ما تمرین رو جمعش کنیم، گفتن قاعد دانشگاه نیرو میگیریم، چه هزینه خود برای چی بکنیم ما؟ با این نگاه این درسته این حرف؟ یعنی آقا واسه بیا یه دانشو فرنگی را بندازیم، بودجه بگیریم، این همه هیئت علمی چه اسکو، خب همونجا کاراشو میکنه دیگه. کار دانشگاه اونون موانع نظرشون این بود که دانشگاه کارش تربیت مرحله بالاتر دیگه، خودم کارو انجام میده، شما برید اونها انتخاب کنید آدماتونو بفرستین کجا؟ توی مدارس. خب این حرف درسته دیگه. حالا اگه ما گفتیم نه این نیست، پس اون چیز دیگه هست، آیا ما الان داریم اونجا این کارو انجام میدیم، اون چیز دیگه داریم تربیت میکنیم؟ خب چه به لحاظ مباحث آموزشی، یعنی سرفصل‌های آموزشی که اونجا اتفاق میفته، چه در اون موضوعی که داریم ما تو حوزه تربیت هست، به نظر میاد که اتفاق خیلی خاصی نمیفته. من یه دو سوال ساده دارم از دوستان که ایشون مال پژوهشی هم بودن، من خیلی ساده ازشون سوال میکنم. الان چقدر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با مباحث پژوهشی آشنان و بلدن که چطوری مثلا دانش آموز پژوهش محور تربیت کنند؟
خب البته آقای دکتر کچوی معاون نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت بودن، ولی این سوال شما رو بله. هر دو بزرگوار مهمانان ما، یعنی هم آقای دکتر تقوی راد و هم آقای شکرزاده تجربه دارن در اونجا دیگه. بله. حالا ایشون دانشجوی اونجا بودن، آقای تقوی راد هم مدرس و استاد دانشگاه. سوال آقای دشتی پور رو در حد یک جمله نظرتون رو بفرمایید.
بله. ایراد ما به همینه که همین بودجه هم که داریم الان در دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، خوب ازش استفاده نمیشه، به استناد این که تمام تلاش این استش که هیئت علمی بیاد. بسیار خوب، ببینید کار ما در دانشگاه فرهنگیان رو اتفاقا هیئت علمی از دانشگاه فرض میکنیم مثلا امیرکبیر نمیتونه انجام بده، اونا در تخصص فرض میکنن رشته ریاضی، ولی ما میگیم آموزش ریاضی اون رو مدرس ما، استاد ما باید تربیت کند دانشجویش را برای اینکه در رشته به اصطلاح ریاضی یا زبان یا حالا شیمی، آموزش ابتدایی، هر چه که هست، این مربی بشه. اون وقت خودش مربی
ممکنه
نیست.
ممکنه من با نظر شما موافق باشم، ولی آقای شکرزاده سوالی که از آقای دکتر کچویان پرسید گله کرد، گفتش که ما کلن تو این 4 سالی که اونجا بودیم دو تا هیئت علمی داشتیم، درسته؟
نه اصلا میگم رو هیئت علمی نیستید، مربی که بتواند مربی پرورش بده.
خب شما چیه نظرتون آقای
دکتر؟ من نقدی که دارم به حرف شما اینه که معلم و شما فقط تو بستر معلمی نگه ندارید، یعنی به جای معلم بتونه رشته‌های دیگه هم تحصیل کنه. یعنی دانشجو شما اگه تو دانشگاه فرهنگ علوم تربیتی بخونه معلم میمونه، برای اینکه بخواد یه روانشناس بالینی بشه یا یه روانشناس عمومی بشه تو رقابت سختی قرار میگیره. چرا؟ چون شما تو دانشگاه فرنگیان از هیئت علمی همون وزارت علوم استفاده نکردید و تو مقطع کار یا بیاید شما ارشد و دکترا رو بیارید تو دانشگاه فرنگیان که کسی توی که تو دانشگاه فرنگیان کارشناسی میخونه دغدغه ارشد و دکترا نداشته باشه. ولی شما میاد کارشناسی بستر مهیا میکنید، وارد مدرسه میکنید، دیگه خداحافظ با دانشجو معلمتونه. دانشجو معلم من خودشو
کار نمیکنیم ما
آپدیت کنم. تو بحث تربیتی هم الان گفتن موضوعاتی طراحی میشه، من با آقای دشتی بخوام موافقم، من ندیدم موضوع فرهنگ تربیتی انجام بشه. ما هر وقت خواستیم کار کنیم با دانشگاه های دیگه، خواستیم با پردیس های دیگه کار کنیم. ما 68 تا پردیس داشتیم، همشون مینالیدن تو بحث فرنگی، میگفتن بودجه نیست.
درسته،
ما دانشگاه خودمون ما پول میذاشتیم انجام میدادیم، ما صندوق گذاشته بودیم تو دانشگاه، ما صندوق گذاشته بودیم. بعد یا بودجه نمیاد یا بودجه درست تقسیم نمیشه دیگه، یه جای اینجا داره بحث ما مشکل داره. ولی میگن بالا دستی میگن ما بودجه داریم میدیم، انقدر هم داریم میدیم. ولی از لحاظ واقعا لحاظ وزارت علوم و لحاظ علمی معلمای ما معلمن، از لحاظ علمی بالا نیستن. من به این خیلی نقد واقعا دارم، چون باید دانشگاه فرهنگیان از لحاظ علمی خیلی بالاتر بره. شما میگید معلم شیمی تربیت کنه، معلم فیزیک تربیت کنه، مربی تربیت کنه. ما مربی متخصص میخوایم.
آقای
مربی
خالی شما جواب سوالتون رو گرفتید؟
بله، خواهش می‌کنم. هر دو عزیز به نوعی تایید کردن. ما در دانشگاه فرهنگیان هم به لحاظ علمی محض، دانش محض مشکل داریم و اون چیزی که قرار بوده اسم دانشگاه رو دیگه میکشه دیگه، اون نیست الان. هم به لحاظ اون هدفی که تربیت معلم رو جمع کردیم به اونم نمیرسیم.
خیلی متشکرم. آقای دشتی پور، ما خیلی کم وقت داریم تا پایان برنامه. اگر چنانچه نکته‌ای، من نمیخوام سوال بپرسم، از به هر حال جا افتاده یا نکته‌ای هستش که شما میخواید جمع‌بندی کنید و صلاح میدونید که شنوندگان بفرمایید، در حد یک دقیقه شما بفرمایید.
من نکته‌م همینه که بی تعارف مسئولین آموزش پرورش این سنت تحول رو که من روش نقد دارم البته بذارن جلوشون، همین فرمایش استادمون چی خواسته ازمون و بریم ببینیم که تو میدون عمل داریم چی کار میکنیم. آیا اگر اونه، حالا ما میتونیم ادعا کنیم که آقا بودجه هم بگیریم. با این وضعیت هرچی شما بودجه بگیرید کاری رو که باید بکنید انجام نمیدید، کار دیگه انجام میدید. الان دوستانم خب ایشون دیگه آقای شکرزاده خب در میدون عمل بودن، نشون میده که اینطوری نیست.
بله.
ما داریم عملا به نوعی ببخشید داریم بودجه ها رو هدر میدیم که هدفمون هم نمیرسیم.
خیلی متشکرم آقای شکرزاده.
من با اول جلسه میگم خواهم دیدو جمع‌بندی بشه، بی‌عدالتی آموزشی و کاهش کیفیت تربیت معلم، این دوتا خیلی نزدیک معنای با هم دارن. ما بی‌عدالتی آموزشی داریم تو کشورمون، کاملا معلوم دلیلش هم میگم، چون با توجه به بودجه‌ای که داریم میدیم به آموزش پرورش نشون میده به مردممون، دولت داره مردم میگه هزینه تحصیل دانش آموزت رو خودت بده، چون انقدر کمه که نمیشه، فقط پول معلماشه. و کاهش کیفیت تربیت معلم، وقتی که علاوه بر بودجه مشکل داشته باشیم تربیت معلم هم قطعا مختل میشه. تربیت معلم هم مختل بشه، ما لحاظ رنکینگ جهانی تو بحث المپیادا افت میکنیم. کشور ما تو سال 84 تا 92 چند تا مدال طلای جهانی داشتش، ولی کو از 92 به بعدش چرا نیست؟ چرا انقدر کم شده؟ چی شده؟ از لحاظ هوشی دانش آموزای ما ضعیف شدن، از چه لحاظی شده که ما رنگ؟ واقعا گریه‌آور این قضیه که من دارم بهتون میگم. چرا از لحاظ المپیاد و رنکینگ هوشی دانش آموزای ما در اینقدر پایین میریم تو سطح جهانی؟ ایرانی که حرف اولو میزد، ایرانی که راحت مدارکشو اپلای میکرد به کشور دیگه، چرا نمیگیره الان؟ چرا لحاظ آموزشی ما انقدر فرق داریم؟ اینا خیلی نزد، خیلی موضوع جلسه‌مون قشنگ بود، واقعا من کیف کردم از این موضوع. بی‌عدالتی آموزشی و کاهش کیفیت تربیت معلم خیلی به هم نزدیکن، یعنی اینا قشنگ جفتشون توی کفه ترازون از هر کدوم کم بشه اون نکی دونه که نشون میده بولد میشه تو موضوعات بعدی ما.
خیلی متشکرم.
من شما متشکرم.
خواهش میکنم آقای دکتر تقوی رادر.
خواهش میکنم. ببین بنده ادام اینه، این دانشجویی که در تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان زیر دست ما داره تربیت میشه، باید یه جایی براش الگو باشه و قاعدتا باید خود این دانشگاه الگو باشه که فیشون فردا میره مدرسه بگه ما در دانشگاه اینطوری تدریس دیدیم، اینطوری ما رو تحویل گرفتن، اینطوری تربیت شدیم، بتونه اونجا پیاده کنه. من ادعام اینه که همین الان بسیار خوب، مگر در فضا مجازی ما تدریس نمی کنیم، از اون مرکزیت که میتونه همه تدریس ما رو ببینن دیگه، ایشون که وظیفه به هر حال کیفیت تدریس رو دارن بیان یه ارزیابی بکنن ببینن واقعا چند درصد از محتوای تدریس ما مدرسین با کیفیت بر طبق روش های فعال تربیتی است، روش های فعال آموزشی است، روش های فعال تدریس است. به نظر من اکثرا ما داریم از روش توضیحی استفاده میکنیم که اصلا پویایی نداره، منسوخ هست و هیچ هم مفید نیست. جمله آخرم اگر اجازه بفرمایید این باشه که خطاب به مردم عزیزمون، خطاب شنوندگان عزیز، مسئولین آموزش و پرورش، این که و مسئولین کشور، این که سند تحول تنها راه تغییر آموزش پرورش به سمت مطلوب شدن هست و تغییر آموزش پرورش تنها راهی است که میتواند مملکت رو به توسعه و تعالی ببرد. همه بکوشیم برای تحقق این سند.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، در اینجا ما به پایان برنامه گفتگوی علمی امشب میرسیم. از شما که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید صمیمانه تشکر میکنم. انشالله تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان همراهان رادیو گفتگو. در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های رادیو گفتگو باشید. در آستانه سال روز میلاد فخر رشادت و دلیری حیدر کرار، ما همه دست به دست هم محفلی برپا کرده ایم پر از ارادت به ساحت مولایمان علی علیه السلام، همون که نیمه های شب بر در خانه یتیمان مهربانی را هدیه می داد. به نام مولایمان علی علیه السلام در پویشی همراه هم، حتی با مبلغی ناچیز، به داد پدران دربند خواهیم رسید تا در شب میلاد حضرت امام علی علیه السلام به آغوش خانواده بازگردند. اکنون همه پا به پای هم، یک دل و همراه از تمام ایران در پویش به عشق علی برای پدر شرکت میکنیم. همه اهالی رادیو، مدیر، کارمند، تهیه کننده، گوینده، گزارشگر، هماهنگی، صدا بردار، بازیگر، مجری، کارشناس و ویراستار و همه و همه ما، خانواده رادیو در کنار شما در پویش به عشق علی برای پدر، با سهمی هرچند کوچک، پدران دربند و خانواده چشم به راهشان را دلشاد خواهیم کرد. پویش به عشق علی برای پدر در ماه رجب، ماه رحمت و برکت، و در ایام زیبای اعتکاف و در آستانه میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. اما با توجه به دغدغه و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید بر مجهز شدن در جنگ رسانه‌ای علیه دشمن و شناخت درست و دقیق ابزارهای رسانه‌ای، رادیو گفتگو اقدام به تهیه و گردآوری جزوه آشنایی با تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای کرده است. این شبکه رادیویی باور دارد که حضور در رسانه‌های مختلف سمعی و بصری، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگر با علم و دانش و آگاهی همراه نباشد، می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به مخاطبان و کاربرانی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند به وجود بیاورد. جزوه شماره 1 آشنایی با تکنیک‌های رسانه‌ای به قلم دکتر محمود کبیری یگانه و دکتر معصومه نصیری، یکی از اقدامات آموزشی رادیو گفتگو جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی شما در این زمینه است. علاقمندان می توانند برای دریافت این مجموعه به سایت شبکه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنند. شما شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید از بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده و بیننده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان گرامی است. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30010 35، تلفن گویای 27 86 10 35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما شنوندگان عزیز و گرامی میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده و بیننده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این بخش از برنامه ها اولین برنامه، برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. رأس ساعت 10 شب این برنامه رو میتونید بشنوید.
ربات ها برای
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود زمین با کمک توانمندی داخلی